اللهم صل على محمد وآل خب رسول خدا فرمود انما انا بشر و مثلكم و ان الظن یخطی و یصیب.
نقطه اینجاست، فردی که دستگاه همین اتفاق این نقطه منحنیه، درست شمی؟ منحنی هایی بعد
نیمگاهی گمانم درست هم نمیاد. لیکن ما قلت لکم قال الله فلم اکذب علی الله. اما وقتی چیزی گفتم
سین اولی محدد اقدمینه دیگه. تو بعضی روایات هم نماز برو گفت که بحثایی کرد، یعنی سر این بهتر اینی که اصلی صوفی هیچ چیزی اصلا من باید کلام شیخ هست، اونم هست، اونم هست، این مکان، یعنی تو همین مکان اگر اسلام سیستان خود کلام تا فکر خودمون رو فهمه
برای یه مقدار، یه مقدار در این تعریف اطلاق گیری شده، خیلی به سمت مطلق رفته. حالا روایت های مشکی است قبلش خواستم چی خدمتون بگم، این تعریف اونه دستگاه اصلا جا چاره سر دین جنگ بله اونم میشه هر کی مثلا اینم قشنگ چرا نگرس، چرا برای اینکه روایت ذهنش اینقدر باشه دین واقعیه متوجه چطور اینو من همونی که مولوی گفته میخوام بگم که چیزها کم شده بعد اومدن گفتم پس چرا کم شد بعد اینو گفته انتم علمو شاد از اول گفته، یعنی گفته که خیلی هم حکیمانه است، یعنی گفته آ این چیزا رو از من نبی خدام، من مهندس کشاورزی هم، اصلا برای این من نیم، این موکول به عقل خودتونه، این مسائل رو از من نپرسید. این هم افق با این روایت که داره میگه، بعد باز هم افق با این روایت هایی میشه که صدوق خیلی باب میلشه، صدوق اینا رو عمدن صدوق اینا رو نقل میکنه اگه دقت کرده باشه، چون مکتب صدوق در ایران مخالف مکتب کلامیه کوفیون و بغدادیون اون موقع شیعیان بوده، یعنی اونا صدوق اونا رو غالی میدونسته هی هم نقل میکرده. مثلا چیزی که باز اصرار به نقلش داره بحث صحو النبیه، یعنی چی؟ یعنی پیغمبر نمازش قضا میشه، قضاش بعد روایت میاره، روایت چندین روایت میاره مفصل تو کتابای اولین تقریبا از محدثین اولین محدث شیعه، اولین محدث شیعه کی بگیم؟ البته نه، اولین محدث شیعه خلیل احمد فراهیدی شاید باشه چی باشه. حالا صدوق بالاخره از اقدمینه دیگه، صحف النبی هم اینه ماجراش که عبایی که مینداخت پیغمبر این دفعه چند لا کرد نرم شد، مثلا بعد نماز شبش قضا شد حالا که برش واجب بود. تو بعضی روایات هم نماز حتی نافله نیست، نماز واجبه تو بعضی روایاتش متفاوت. بعد میگه بلند شد پیغمبر رو گفت که دیگه همونجوری باید مثلا شبای قبل مثلا بخواب. این بحث صحو النبیه دیگه. بعد بحث های کلامی زیاد، اصلا ملاک شیعه تشیع درست و معتدل را صدوق قبول صحو النبی میدونسته، یعنی سر این قضیه خیلی اون زمان داد و بیداد بوده. اگه کسی قائل نبوده به صحو النبی، صدوق میگفته این از دایره شیعه خارجه و داخل در غلاته. بله راجع به غلات هم سخت گیر بودن دیگه اینا. حالا این روایت هم که اینجا میده، این نشون میده که تعریف هایی که شده تو علم کلام قابل باز تعریفه. چرا؟ چون تعریف ها از یک سری روایات داره رد میشه. ببینید ما یه سری روایات داریم، شما اینو در نظر بگیرید که دستگاه فکریه، دستگاه فکری ربط دستگاه فکری کلامی را با حدیثی بفهمید، ربط این دوتا نگاه کنید، این قالی رو در نظر بگیرید که یه صفحه دیگه، یه حدیث یه نقطه اینجاست، یه حدیث با یه دلالت دیگه یه نقطه دیگه است، یه حدیث یه نقطه دیگه است، یه حدیث یه نقطه دیگه است، درست شد؟ خب اون فردی که دستگاه کلامی میخواد ابداع کنه متکلم مذهبه، هر مذهبی ها، این اتفاق تو بودایی هم، تو بودیسم حتی همین اتفاق، این گزاره های دینی را که این نقطه هایی هستند در این دستگاه معرفتی میاد میگه که من چطور چه معادله ای بیام بنویسم که اون معادله از بیشترین این نقطه ها رد بشه، و بعد بیام بگم وزن مکتب ما، وزن مذهب ما، حرف اصلی مذهب ما، پوست کنده حرف مذهب ما اینه x مساوی با y به توان 2 به اضافه 5 مثلا. شما اینو در نظر بگیرید، x مساوی با y به اضافه 5 یه معادله است دیگه. این معادله یه شکلی داره. شما طلبه‌ای هستید که اونم که ترک تحصیل کرد اصلا بلد نیست، میفهمید چی میگم؟ ریاضیات خوندید ها؟ این
در دستگاه
یعنی این یه منحنیه، درست شد؟ منحنی از این نقطه ها رد میشه، یه منحنی درست میکنه. دستگاه‌های کلامی منحنی‌های و شکل‌هایی هستند که کشیده شدن. بله، هر کدوم از این دستگاه‌های معرفتی یه سری روایات خارجش میفته. این خیلی مهمه.
از
خواب بله. یعنی بعد اون روایت یواشکی قایم میکنه، یواشکی قایم میکنه. دیدید که
مواد جسمانی صدرا.
دقیقاً.
تلاش میکنید چند تا.
دقیقاً. صدرا مثلا میاد در واقع یه تحلیلی از مواد جسمانی ارائه میده که اون تحلیلش یه نموداره دیگه، خودش میگه این شکلیه، شکل میده. در واقع صدرا با تفسیر خودش به یه مقدار از گزاره‌های دین شکل میده. یه سری حدیثا میفته بیرونش، اینا نمیتونه دیگه توجیه کنه، یا به تکلف میفته در توجیهش. بله، در واقع دستگاه‌های معرفتی فلسفی، دستگاه‌های معرفتی عرفانی، دستگاه‌های معرفتی کلامی یه سری با یه سری از داده‌های دینی جور در میان، با یه سریش جور، همشون اینجوریان. الان ببین ما اینه که خوندیم، اون حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که محقق و عالم باید همه روایات بدونه، نه که یه دستگاه معرفتی داشته باشه اون دستگاه معرفتی. چون دستگاه معرفتی ما از کجا میاد؟ دستگاه معرفتی ما مربوط به زمان و مکانمونه، زمان و مکانمون. همین تهران 200 سال پیش تشیعش شکل دیگه بود، 400 سال پیش شکل دیگه بود، 700 سال پیش اصلا شیعه نبود، 900 سال پیش نمیدونم یه شکل دیگه بود، درست شد؟ یعنی تو همین مکان اگه از زمان بریم عقب، دستگاه معرفتی که تو حوزه‌های علمی تدریس میشه متفاوته. خب این راجع به زمان. مکان چی؟ مکان اینه که ما اینجا تهرانیم، درست شد؟ شما از اینجا حرکت کنی به ترکمن صحرا برسی، میبینی یه اسلام دیگه است. از این ور بری شما میرسی به چچن، میبینی یه اسلام دیگه است. از اون ور میرسی به سیستان، از اون ور به کردستان، از اون ور به بوشهر، میبینی اصلا در این مکان یه اسلام دیگه، یه قرائت دیگری از اسلام داره حاکم میشه. حالا بهتر اینی که اصلا انسان هیچ دستگاه معرفتی نداشته باشه، یعنی متأثر از هیچ متکلمی، هیچ فیلسوفی، هیچ چیزی نباشه، متوجه؟ خودش باشه. ما ایم و این روایات بی دستگاه معرفتی بودن از این حیث چه عیبی داره؟ متوجه؟ چرا من باید کلامم کلام علامه حلی باشه؟ کلام فعلی تقریبا کلام علامه حلیه دیگه. کلام فعلی، کلام علامه فعلی با کلام شیخ صدوق فرق داره ها. بله سلام، خوش آمدید، ماشاءالله، بفرمایید.
آقا آیا ممکن است بدون دستگاه فکری باشیم؟
آره، چون هر کدوم یه دستگاه فکری خودمون رو داریم، هر کی یه جور دستگاه فکری.
باز بدون دستگاه فکری نشدیم که خودمون دستگاه
فکری. منظور تعریف شما از دستگاه فکری چیه؟ اگه متعرض فهمه دستگاه
بله
به فهم خودمون باشیم، یعنی این همه روایات داریم، روایات ها این هست، اونم هست، اونم هست، اونم هست. سلام علیکم. افرادی که یه تعریف خاصی از مثلا امامت دارن، یه تعریفی از عصمت دارن، این تعاریف دستگاه فکری دیگه، متوجهی؟ بله. خدا ببخشید،
این حدیث که فرمودید حالا بحث استناد و سندی هم بخوایم بحث کنیم، آیا بحث موثق بودنش حتمیه؟
اصلا علمی نداریم، علم به توثیق از علم به متن کمتره همیشه. اصلا توصیق یعنی چی؟ به تعریف کی؟
همین حدیث خیلی چیز داره زیر سوال
داره. به تعریف کی؟ توصیق به تعریف کی؟ در توصیق حدیث چند تا تعریف داریم؟ درست شد؟ ابن طاووس یه جور توصیق داشته، اون یه جور پیچیشه، اون یه جور پیچیشه.
همین یعنی حدیث خیلی چیز داره زیر سوال داره.
نه، این حدیث هیچ چیز سوال نمی، خودشه این حدیث. این حدیث خودشه.
بله. قرآن گفته هیچ نطقی از پیامبر از هوا هوا از هست.
خب این جمعش با این اینه که میگه ما ینطق عن الهوا، یه امر مطلقیه، بر از هوا حرف زدن، این بس هوا نیست، این اصلا راجع هوا هوا است، یعنی نطق. بله بله اون بله داره میگه که این کلام وحی است، اینم همینه میگه، این با اون تعارض نداره. باید ممکنه با تعریف هایی از چیست با اون نده. حالا منظورم چی بود؟ قبلش خواستم چی خدمتون بگم؟ بله، دستگاه از دستگاه فکری زمان و مکان خودش محقق باید ورای اونا باشه، گرچه اونا رو میشناسه ولی بفهمه این تعریف اینه، اون تعریف اونه، اون تعریف اونه.
دین اصلا ذاتن خودش دستگاه بردار.
بله بله، اصلا دین دستگاه بردار نیست، متوجه
دین متوجه خاتمیت و شمولیت.
بله بله، در واقع هر کسی خودش یه دستگاه فکری میشه، هر کسی خودش یه فهمی پیدا میکنه. بله، اصلا فهم من از دین با فهم شما قاعدتا فرق میکنه. بله، اگه فرق نمیکرد هم دیگه هم تکفیر نمیکردیم. اتفاق میفته، این یه چیزی که وجود داره، این اختلافه. بله،
مثلا خدا خودش هم دین رو یه جوری گله‌گشاد گذاشته، هر کس متناسب با شاکلش.
بله،
متاعشو برده.
اصلا چاره جز این نیست. تکوین اینطور شده، یعنی تکوین اینطور هست. بعد میگه مجادله با خدا میگه که سر دین جره بس با هم نکنید، دیدید؟ بله، جدال نکنید سر دین، بس نکنید. بله، ود او الی ربک، به خدا دعوت ده. دعوت بله، یا بی دستگاه باشه اونم میشه، هر کی دستگاه داشته باشه بی دستگاه باشه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که دستگاه رو دوش سنگینی میکنه. من که هیچ دستگاه فکری ندارم، یعنی مثلا ذهن به اون معنا سعی میکنم نداشته باشم. خیلی وقتا همین روایت رو نگاه میکنم میگم چه جالب، روایت بعدی رو میخونم میگم چه جالب روایت. بله بعد بله آره، اینم مثل اینم قشنگی که شما گفتید، میگه که میگه اون ما همش من عند الله، کلون من عند الله. چرا گزاره ها رو همش انسان در ذهنش نگه داره تلمبار کنه، هی این با اون تناقض داشته شه، اون با اون تناقض داشته. ذهن ما معلوم بیماره. من این همه روایت درش هست، چرا؟ برای اینکه روایت برای من یه ایده است. روایت چی جالب، چی جالب حدیث هم داریم راجع. بله، ثم مازا، این درد من رو درمان نمی کنه. اون چیزی که درد من رو درمان می کنه عمل به محکمات، متوجه اید؟ من وقتی تو قبرم خوابیدم از من میپرسم بنده خدا بودی یا نه، آدم خوبی بودی یا نه، خوبی کردی یا نه، از غیر من موحد بودی یا نه، عاشق من بودی یا نه، اینا رو میپرسن. اینا نمیپرسن که بله این اون بگفت. بله، اگه بگم میگیم لکلن وجهون، هر کدوم وجهی داره. بله، خب اصلا یه چیزی به شما بگم، انسان به این معنایی که تو خیلی از ذهن مردم هست به اون معنا اصلا نباید مثلا چی بگیم داشته باشه. به انسان دین باید داشته باشه، دین یه نوره، نور رو باید داشته باشه، نباید ذهنش اینقدر متجسد و متشاکل و متشخص باشه.
یعنی دین بیش از اینکه تو ساحت عقیده باشه، تو ساحت رفتار،
تو ساحت رفتار، تو ساحت نوره، تو ساحت حقیقته، متوجهی؟ حالا ببینید، اگه من بگم انسان باید دین داشته باشه، مذهب نداشته باشه، سوء تفاهم پیدا میشه. چه لغتی جاش بزنم؟ میخوام بگم دین واقعی که علی ترویج میکرد و امام صادق ترویج میکرد این شکلها رو نداشت که دین متکلمین داره، دین معلم تعلیمات دینی ها داره، دین اینا داره. متوجه چطور اینو من بگم؟
دین اندالله اسلام.
بله خب میدونم، یعنی دین در نسخات. خب میدونم، میخوام بگم که دین چطور اینو بگیم که همه بفهمن. بعضی ها اینجوری میگن دین داشته باشید، مذهب نداشته باشید. پس یعنی چه مذهب نداشته؟ یعنی مذهب ما اصل مذهب است، مذهب ما بی مذهبی است. همونی که مولوی گفته، میخوام اونو توضیح بدم که ملت عاشق، مذهب عاشق ز مذهب ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خدا. اینو میخوام تو تفهیم کنم. نهله نداشته، سلام علیکم، نهله نداشته باشه بگم ایدئولوژی، یعنی میخوام بگم که دین با قرائت ایدئولوژی به نظر من اون دین واقعی نیست. اون دین واقعی دین عرفانی، معنایی، معرفتی التفات می‌فرمایید؟ بله، اصلا معنای دین رو من این می‌بینم. بله بله. و جریان پیدا کردن دین در قالب ایدئولوژی و در قالب این عقاید و در قالب این چیزها که سرش هم عمدتاً دعوا میشه، هم دیگرم میکشن چه میکنن، یه جور مسخ دینه. یعنی خداوند میفهمد یه جور اختلافهای بعدیه که خدا هم این مذمت میکنه، میگه دین آمده چی کرد؟ بعد اختلاف کردن. التفات میفهمد. و عرضم اینه که به این دلیل هم ما راه امیرالمومنین رفتیم، چون امیرالمومنین این دین حقیقی رو متصدی بوده و درس میداده و معلم بوده، و اتفاقا اونایی که مخالف امیرالمومنین بودن اونا بودن که هی ایدئولوژی درست میکردن، هی چی درست میکردن، هی با تعصب. بله، حالا چی بنامیم اینو؟ مثلا تعصب بنامیم، نهله بنامیم، متوجهید؟ چون توی بیانش سوء تفاهم هی پیش میاد. خب همین مثلا یه عارف میاد میگه من دین ندارم، بعد میگه یعنی چه دین نداری؟ متوجه؟ میخواد همینه بگه، میخواد بگه تعریف شما از دین یه سری عقیده تو ذهنتونه، درست شد؟ من اینه ندارم، من خدای واقعی رو میپرستم، من خدام خدای واقعیه، من خدام خدای حقیقیه، من ها احسن. آها آها آها، اگر دین را الهی گمان کنیم، تعریف کنیم، قرارداد با هم بگذاریم که منظورمون از دین اون چیز الهی است و منظورمون از مذهب اون برداشت‌های بشری از دینه، اینجور میتونیم بگیم که من دین دارم، هیچ مذهبی ندارم به اون معنا که. منتها خب کلمه مذهب اینجوری به کار نمیره. بله، حالا اون قالب گرفته دین در طریقت اون شکلی میشه، قالب گرفته دین در کلام میشه مثلا اشعری معتزلی، قالب گرفته دین در فقه میشه حنفی، حنبلی، جعفری. متوجهید؟ یعنی اون قالبا اون شکلی میشه. بله، خب این یه روایت خوندیم کافیه، بریم سراغ معرفت نفس. خب آخرین بند معرفت الامام، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه یا ولی العصر. اکثر گرفتاری های دوران غیبت به این دلیل است که شیعیان واسطه و بابی برای امام خود ندارند، به همین دلیل در روایات از این دوران به دوران حیرت تعبیر شده. در این دوران جز عده‌ای خاص الخواص که کارگزار و انیس حضرتند و از روایتی برمی آید که 30 نفرند، معمولا کسی را به حضرت راهی نیست. اما می توان با برقرار کردن ارتباط قلبی با ایشان بخشی از آنچه را که به دلیل غیبت از دست رفته جبران کرد و از این خورشید پشت ابر بهره برد. توجه به ایشان کلید بهره‌وری از نور ولایت ایشان است. این خیلی مهمه. توجه به ایشان کلید بهره‌وری از نور ولایت ایشان است که از نور هدایت الهی است. بهره‌مندی از این نور همان چیزی است که از آن به معرفت امام تعبیر شده و این همان چیزی است که همواره وسیله امتحان خلایق بوده. معرفت آثار و لوازمی دارد که مهمترین آنها عبارت است از به یاد ایشان بودن با ذکر و دعا، منتظر ایشان بودن با مودت و محبت، تسلیم امر ایشان بودن با علم و عمل. ریشه همه این اعمال همان توجه است و در آخر هم به حضور ختم می شود و فواید بسیاری دارد که منکران ولایت و حتی جاهلان غیر مقصر در این امر که نیازی به حضرت احساس نمی کنند از آن محروم و از برکات آن بی بهره. بله، پس کلید بهره بردن از حضرت حجت توجه به ایشون. بعدش معرفت و شریعه میشه بحث دیگه. کمی کلام الامیر بخونیم ها. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببخشید، خیلی قشنگه. دفعه پیش راجع به یادتونه روایت خوندیم راجع به بسم الله، امیرالمومنین گفت تا میشه بسم الله بگید خیلی در بسم الله، که الان نمیفهمید، درک نمیکنید، بعد که دستتان کوتاه شد میفهمید چقدر خسارت دید.
خوف هم میبره.
چی میبره؟
خوف رو هم از بین میبره.
بله. بله. یه کلیپی از آیه دولابی دیدم، آیه دولابی صحبت میکرد، میگفت که من که میام میگم اول صحبت میگم بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چه؟ یعنی من هیچی بلد نیستم، خدای خودت بگو من چی بگم، خدای من لسان تو شدم، بسم الله الرحمن الرحیم. این یعنی معنای واقعی بسم الله، یعنی انسان در کاری که وارد شده میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من نیستم، خدای تو باش. بله. خب تفسیر الامام جلد 1 صفحه 36، امیر مؤمنان فرمود خدا به موسی علیه السلام وحی کرد که خصلتی هست که اگر در کسی باشد، گرچه گناهانش به آسمان هفتم رسیده باشد، او را میبخشد. موسی عرض کرد چه خصلتی؟ خداوند فرمود این که برادران دینیش را دوست داشته و از آنها تفقد کند و با آنها گرم بگیرد و خود را از آنها برتر نداند. خیلی جالب. برادران دینیش را دوست داشته، از آنها تفقد کند، آنها گرم بگیر. این باب حته است انگار. انگار این باعث میشه که همه گناهان بریزه. از امیر مؤمنین پرسیدن از شقی ترین کس، فرمودان که دنیایش را برای دنیا باخته، پس دنیا آخرتش با هم برباد رفته، همان که عبادتش و تلاشش و روزش برای آن بوده که مردم ببینند و به او اقبال کنند. پرسیدند پرحسرت ترین مردم، فرمود آن که مالش در نامه اعمال وارثان باشد، آنها را بهشتی کند و خودش از آنها طرفی نبست و جهنمی گردد. کسی که یک عمر از ترس جفای سلطان و برای مسابقه با اطرافیان و از ترس فقر عیال و روز مبادا پول جمع کرده و از آنها بهره ای نبرده تا مرگش رسیده، پیوسته جمع کرده و انبار نموده و برش قفل زده و مخفی ساخته، این پر حسرت ترینه. خیلی زیادن هم که آدم ها امیرالمومنین درهمی رو در آورد به دستش گرفت، فرمود تو چی هستی که تا از دست من خارج نشی به درد من نمیخوری؟ درهم هم بگه میشه خورد، میشه چیکار؟ هیچ. تو چی هستی که تا از دست من خارج نشی، یعنی من تا تو را ندهم نفع نمیبرم از تو، تو چی هستی که فقط نفع وقتی پیدا میکنی که باید بدین، حالا یا در راه دنیا در راه آخرت فرق نمیکنه. امام صادق فرمود وقتی در صفین عمار یاسر کشته شد، جمع کثیری به اضطراب افتادند، چون معروف بود که پیامبر فرموده ظالمان عمار را میکشند. معاویه که چنین دید گفت فریاد بزنید عمار را علی کشته که با خود به جنگ با ما آورد. چون این سخن به علی رسید فرمود در این صورت حمزه سید الشهدا را هم باید پیغمبر کشته باشد که با خود به جنگ احد برده. تفسیر الامام صفحه 47. امیر مؤمنان فرمود مؤمنی که با مردم به گونه ای مدارا کند که نه در باطلشان داخل شود و نه از حق خارج گردد، خداوند نفسش را تسبیح قرار داده و عملش را تزکیه می کند و به او بصیرت کتمان اسرار و کظم غیظ بر دشمنان عنایت می کند. چنین کسی ثواب شهیدی را دارد که در راه خدا در خون خود قلتیده باشد.
چجوری که اینجوری بیشتر اینجوری بود به این صفت نزدیک شد؟
به کثرت ذکر. میگه خدا نفسش را تسبیح قرار داد. بصیرت کتمان اسرار و کظم غیظ بر دشمنان. ثواب شهید داره. خیلی جالب. مؤمنی که با مردم به گونه‌ای مدارا کند که نه در باطلشان داخل شود نه از حق خارج گردد. بله. بله تقوا رو ببرشون. امیر مؤمنان فرمود تقیه افضل اعمال مؤمنین است، با آن خودش و برادران مؤمنش را حفظ میکند. همچنین برآوردن حوائج برادران از اشرف اعمال متقین است، چون با آن مودت ملائکه مقربین و شوق حور العین را به دست می آورد. یعنی برای که انسان با ملائکه دوست بشه باید حوائج مردم را برآورده کنه، دلشاد کنه. هر چی دلشاد کنه ملائکه انگار با آدم امام مجتبی روایت میکند که پدری و پسری از اصحاب علی مهمانش شدند. علی علیه السلام اکرامشان کرد و در صدر مجلس نشاند و خودش روبروی آنها نشست. سپس غذا آوردند و همگی غذا خوردند. سپس قنبر، تشت و ابریق و حوله آورد تا همه دستشان را بشویند و خوش کنند. قنبر میخواست روی دست مهمان آب بریزد که خود علی برجهید و به این هم سبقت گرفت. مهمان شرمنده شد گفت یا امیرالمؤمنین، من باید دست شما را بشویم. علی فرمود بنشین و بگذار دستت را بشویم. خدا که میبیند بنده مؤمنش به برادرش خدمت میکند و خود را از او برتر نمیداند، بر خادمان او در بهشت میافزاید. آن مرد نشست و علی بر دستش آب ریخت و شست. سپس ابریق را به فرزندش محمد حنفیه داد تا بر دست فرزند مهمان آب بریزد و فرمود: پسرم، اگر این فرزند تنها آمده بود من دستانش را میشستم، اما اکنون با پدرش آمده و خدا دوست ندارد در احترام پدر و پسر یکسان باشند. پدرت دستهای پدرش را شست و تو دستهای پسرش را بشست. پس محمد حنفیه برخاست و آب ریخت و پسر دستهایش را شست. امیر مؤمنان فرمود: شیعه ای که عالم به شریعت ما باشد، اگر ضعیفان شیعه را از ظلمت جهل به نور علمی که نصیبشان کرده ایم رهنمون باشد، روز قیامت می آید در حالی که تاجی از نور بر سر دارد و تمام عرصه قیامت را روشن می کند. در آن وقت منادی ندا می دهد: ای عباد خدا، دستون در نکنه، صدا خیلی بده انشاءالله، تشکر. منادی ندا می کند: ای عباد خدا، این عالمی از شاگردان آل محمد است. هر کس در دنیا توسط این شخص از حیرت جهالت نجات یافته، اکنون نیز به نور همین شخص از حیرت ظلمت قیامت خود را برهاند و به بهشت برساند. پس همه آنهایی که در دنیا از علم این شخص خیر برده یا قفل جهل از دلشان وا شده یا شبهه‌ای از آنها برطرف شده، برمیخیزند با او رهسپار بهشت میشوند. چقدر جالب. امیر مؤمنان به نقل از رسول خدا فرمود: هر کس علمش را در جایی که باید اظهار کند کتمان کند و آنجا موضع تقیه نباشد، روز قیامت می آورندش در حالی که با آتش لجام شده. امیر مؤمنان فرمود: نعمت خدا به هر کس زیاد شود، نیاز مردم هم به او زیاد می شود. اگر با آنچه بر او واجب است عمل کند، نعمت برایش دوام دارد و باقی می ماند، و اگر در آنچه بر او واجب است کوتاهی کند، نعمتش در زوال و فنا خواهد افتاد. حتی عقل، نعمت عقل، نعمت علم التفات می‌فهمه. بله، در قبال ریزش است که انسان در مدار نعمت باقی میماند، اگر نه باقی نمیماند. رسول خدا روز علی را با خود به باقی برد. علی عرض کرد: چه باقی خوبی. رسول خدا فرمود: در بهشت بهترش برای توست. آنگاه بغض رسول خدا شکست. علی گفت: چه شد یا رسول خدا؟ پیامبر فرمود: کینه هایی در دل این امت نسبت به توست که پس از من ابراز خواهند کرد. علی گفت: دینم از این فتنه ها یا آن زمان سالم میماند؟ نه خیر. پیامبر فرمود: آری. علی عرض کرد: پس باکی نیست. رسول خدا فرمود: امت موسی در نبود او بتی پرستیدند و با خلیفه اش به مخالفت برخاستند. امت من پس از من پیوسته بتانی خواهند پرستید و با تو به مخالفت برخواهند خواست. اینجا خب تا اینجا کافی.
صحبت سالها خونده
باید آدم بخونه و خلاصه بیاره اینجا بگه، چون مثلا دو سه صفحه اینجا
نکتهش کمه تو هر مثلا.
بله دو سه صفحه اینجا میخونه، بازده برای جلسه نداره. روایت حالا هر کدومشون مخ مطلبه. بله خب چای بخوریم. خودش کی گفته که این افضل از اونه؟ شاید چای خوردن افضل از کسب علم باشه. بله ول کن این بحث به درد نمی. میگه به مجنون گفتن حق با علیه یا معاویه، گفت حق با لیلیه. تمام زیارت جامعه خیلی جالبه، همش یه سه داره میگه، همش میشه خلاصه کرد توی چیزی، یک کمال بیشتر نداره امام یا اون آدم واصل شده، یک کمال بیشتر نداره، یک کمال. و اون کمال اینه که از خودش هیچی نداره. التفات فرمودید؟ یک کمال بیشتر نیست برای انسان، کمال انسان یک چیز بیشتر نیست که در امام که انسان به کمال یافته است، به کمال ره یافته است، این تجلی میکنه. این که از خودش هیچی نداره و چون از خودش هیچی نداره مظهر علم خداست، مظهر قدرت خداست، مظهر لطافت خداست، مظهر رحمت خداست. التفات فرمودید؟ رحمتن للعالمینه چیه. پس بنابراین اینجوری دیگه همه اینا سر جای خودش میشینه. یک کمال بیشتر نداره اهل بیت، یک کمال بیشتر ندارن، اون این که از خودشان هیچی ندارن. انسان وقتی به این حال برسه که از خودش هیچی نداشته باشه، محال خداوند میشه. وقتی محال خداوند میشه، هر کمالی هم میاد دیگه کمال این نیست، کمال خداست. علم مال علی نیست، علم خداوند از زبان علی میشه. قدرت مال علی نیست، قدرت خداوند در علی شکفته شده. نه علی، همه دنیا اینجوریه. جمال مال گل نیست، جمال خداست در گل شکفته شده. یعنی هر جا میبینیم وقت در چی بخوایم غلوف کنیم، در چی بخوایم چیزی کنیم، چون کسی چیزی نداره که، همه گدای محضند. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال. اصلا میگه همه چی فانی میشه، وجه الله فقط میمونه در هر چیزی، چون وجه الله مال خداست دیگه. خب اینه، بهت خاموش کنیم بس. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای رحمت و برکت بر ما نازل بفرما، عاقبتمون رو به خیر کن. خدای ما رو به مقام فقر نفسمون و غنای به خودت نائل بفرما. پدر مادرمون مشمول مغفرت کن. خدای عافیت، امنیت و صحت به هممون عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آله. بزن یا علی.